وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگ و ساران. وطنم 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 ایران، همه جا رو به تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من، ایران من.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان آوای جمعیت.
آوای جمعیت، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. جمعیت سالمندان در ایران در حال افزایش است و این افزایش به چالش‌هایی برای جوامع و سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود. این افزایش جمعیت سالمندان ناشی از عواملی مانند افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ مرگ و میر در سنین جوانی، بهبود شرایط بهداشتی و درمانی و افزایش امید به زندگی است. با توجه به این روند افزایشی، در آینده نیاز به برنامه ریزی و تدابیر مناسب برای مدیریت جمعیت سالمندان در ایران اهمیت زیادی پیدا می کند.
یک کشوری سالمند میشه، به صورت طبیعی نیروی مصرف کنندش بالا میره و نیروی فعالش کم میشه. اصلا کشور سالمند یعنی همین دیگه. ما 15 سال به پایین رو نیروی مصرف کننده میدونیم، 60 سال با تعریف سازمان بهداشت جهانی، 65 سال با تعریف جمعیت شناسا به بالا میشه نیروی سالمند که اینا مصرف کننده. نیروی مصرف کننده میره بالا، نیروی فعال کم میشه، به صورت طبیعی از نظر اقتصادی ما دچار مشکل میشیم. ولی من فکر میکنم به یه بعدیش باید اشاره بکنیم و اون این که سالمند وقتی میره بالا باید نگهداری بشه. یعنی نگهداری سالمند یکی از معضلات بزرگ کشورهایی که سالمند شدن. دو کار باید کرد، سالمند رو یا باید بچه‌هاش نگهدارن یا باید دولت نگهداره. به صورت طبیعی کشوری که میره به سمت تک فرزندی، خب اگه این فرزند بخواد پدر و مادرش رو نگه داره، مثل کشور ما که داره میره به سمت تک فرزندی، خب کی چرخ اقتصاد مملکت رو به چرخونه؟ به خاطر همین تو کشورهایی که سالمند میشن، خانه سالمندان تبدیل میشه به یه ضرورت دیگه. اینجا واقعا بحث بی‌عاطفگی هم نیست، ضرورته. یعنی اگر همه بچه‌ها بشینن پدر و مادرشون رو نگه دارن، خب کسی توی مملکت دیگه نمیتونه کار بکنه. و سالمندم وقتی که برای نگهداری میخواد، گاهی اوقات بیش از یک بچه است. درست شد؟ خب اگر کشور بخواد این رو، یعنی دولت بخواد این رو نگه داره، هزینه سالمندی نگهداری از سالمند رو به شدت بالاست. من یه آماری اینجا میدم، کشور سوئد که میدونید کشور حالا سالمندیه، 9.2 میلیون نفر جمعیت داره، 9,200,000 نفر، که اینها حدود 7,900,000 نفرشون سوئدی هم باقیه مهاجر. تو سال 2005 هزینه نگهداری از سالمندانش 8 میلیارد و 760 میلیون دلار بوده. درست شد؟ که اکثرش هم دولت پرداخت میکنه. حالا توجه داشته باشید بر اساس اون سناریویی که سازمان ملل برای ما چیده، بر اساس هر سه سناریو ما تو سال 1420 حدود 20 میلیون سالمند داریم. 20 میلیون سالمند یعنی دو برابر، بیش از دو برابر جمعیت سوئد رو ما، جمعیت کل سوئد، نه جمعیت سالمندا، ما در سال 1420 بر اساس اون سناریوی حد بالا تازه از حدود هر 5 نفر 5 و 3 دهم دارن یه نفر سالمند داریم. ببینید ما وقتی نیروی فعالمون کم میشه باید نیروی فعال وارد بکنیم. اگر سوئد یک کشور چند ملیتی شده، نروژ و کشورهای از این با که رشد جمعیتشون پایین بوده، مجبور شدن به جای نیروی فعال بومی نیروی مهاجر بپذیرن. ما یه مسافر کاری داریم، یه مهاجر کاری داریم. مسافر کاری مثل تاجرایی که میان یه خریدی میکنن و میرن. مهاجر کاری کسیه که با خانوادهش میاد توی یه کشوری ساکن میشه. همه کشورهایی که مبتلا به سالمندی شدن با نیروی مهاجر خواستن این سالمندی رو جبران بکنن. مهاجرت یعنی چند ملیتی شدن، یعنی به همریختگی فرهنگی، یعنی تداخل فرهنگی.
برخی از چالش هایی که ممکن است با افزایش جمعیت سالمندان در آینده مواجه شویم عبارتند از نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر. با افزایش جمعیت سالمندان نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های بهداشتی و اجتماعی بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت سالمندان نیاز به ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای آنها را افزایش می دهد تا بتوانند از نیروی کار خود بهره ببرند.
جمعیت بالای 60 سال در جهان به عنوان سالمند شناخته میشه که البته خود سالمندها به سه دسته 60 تا 75، 75 تا 90 و بالای 90 سال دسته‌بندی میشن.
دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیتی:
جمعیت بالای 60 سال که سالمند هستند در حال حاضر 10.2% جمعیت کل کشور ما رو تشکیل میدن. یعنی در حال حاضر از هر 10 ایرانی یک نفرشون بالای 60 ساله. شرایط امروز ما شرایط خیلی نامطلوبی نیست، اما یه اتفاقی که طی 2 تا 3 دهه آینده داره در ایران میفته، رکورد زدن سرعت سالمند شدن در جهان هست. به این معنی که با سرعت بسیار تندی ما داریم به جمع کشورهای سالمند جهان در واقع اضافه میشیم، به نحوی که 2 تا 3 دهه آینده 10% جمعیت سالمند کنونی ما به بیش از 30% افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی طی 25 الی 30 سال جمعیت سالمندی ما نسبتش 3 برابر خواهد شد. خب ناگفته پیداست جامعه ای که بیش از 1/3 سالمنده، یعنی از هر 3 نفر یک نفرش سالمنده، در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و دفاعی چه آسیب های جدی رو خواهد دید. ما حتما به وارد کننده نیروی کار تبدیل خواهیم شد. خروج ارز از کشور ما به خاطر این نیروی کار خارجی بیشتر خواهد شد. GDP، GNP و تولید ناخالص ملی در واقع کاهش پیدا خواهد کرد. ما به یک وارد کننده بزرگ تبدیل خواهیم شد. و به این اضافه کنید سازمان‌های تأمین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی ما قطعاً ورشکست خواهند شد. همین الان این صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی توانایی تأمین همین 10% سالمندی ما رو ندارند. ببینید ما در حال حاضر 9 نفر رو در سنین کار و فعالیت داریم که یک نفر بازنشستگی دریافت میکنه، اما تا 3 دهه آینده هر 3 نفری که شاغل خواهند بود باید یک نفر رو تأمین کنند. فشار اقتصادی بیشتری روی اونها خواهد بود، باید بیمه و مالیات بیشتری پرداخت کنند. شبکه بهداشت و درمان ما تحت فشار بسیار شدیدی قرار خواهد گرفت. تو همین کرونا ببینید واقعا شبکه بهداشت و درمان ما چه آسیبی دید. بر اساس مطالعات موجود هر سالمند 4.5 برابر یک جوان هزینه های بهداشتی درمانی داره. و باز توجه داشته باشید که قدرت دفاعی و نظامی امنیتی کشور کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. کافیست ببینیم که میانگین سنی رزمندگان و شهدای دفاع مقدس چند سال بوده و ببینیم در صورتی که خدای نکرده تعرضی به کشور بشود و ما 1/3 کشور مسالمند باشه واقعا چقدر قدرت امنیتی و دفاعی خواهیم داشت.
افزایش جمعیت سالمندان ممکن است تأثیرات اقتصادی مختلفی بر جامعه داشته باشد، از جمله بار مالی بر سیستم حمایت اجتماعی و سیستم بهداشت و درمان. برای مقابله با این چالش ها دولت و سازمان های مربوطه باید برنامه ها و سیاست های مناسبی را برای ارتقاء شرایط سالمندان، ایجاد فرصت های اشتغال برای آنها، تأمین خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و توسعه سیستم‌های حمایت اجتماعی مناسب اجرا کنند تا به چالش‌های ناشی از افزایش جمعیت سالمندان پاسخ مناسبی دهند.
پای اومدن به بیرون و ندارن و صداشون نمیرسه.
احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان ایران.
و توی خانواده ها دارن مراقبت میشن، مدیریت میشن. شما چطوری مثلا تعداد معدودی معتادین متجاهر شهر تهران میشه اولویت و در بالاترین رده های حکومتی برنامه ریزی میشه براشون، برای اینکه به چشم میان و دیده میشون. اما سالمندان اینجوری نیستن. سالمندی علارغم اینکه در دنیای توسعه یافته به عنوان یه فرصت هست، ما اگر دیر به جنبی به عنوان یه تهدید جدی میتونه تلقی بشه. ما تجربه عدم مدیریت و ناکارآمدی رو در حوزه بیشزای دهه 60 دیدیم. ما نتونستیم اون جمعیت جوان، فعال، پویا و چیزی که به عنوان عامل توسعه کشور بود ما نتونستیم مدیریت بکنیم و الان میبینیم که بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی کشور ناشی از اون عدم مدیریت لازم در سنوات گذشته بوده. اما مشکل سالمندی به مراتب متفاوت‌تر و عمیق‌تر از جوانان هست. جوانان ما اگر نتونن ازدواج کنن، اگر نتونن کار پیدا کنن، در منزل پدر و مادر میمونن. کار درست حسابی پیدا نکنن، به نحوی کارگری میتوانن بکنن. اما در حوزه سالمندی وضعیت اینجوری نیست. سالمندان نیاز دارن که مراقبین خوبی داشته باشن. در آینده ما به خاطر اون عدم ارزم بزرگ شما زیر ساختای لازم و تجرد قطعی که الان سالمندان ما 80,000 نفر تجرد قطعی درشون هست، وقتی این جمعیت دهه 60 بیاد این عدد به بیش از 3 میلیون نفر میرسه و میتونه مشکلات زیادی رو برای جامعه به وجود بیاره. عدم نیروی مراقب لازم برای مراقبت از اینها. و همین دلیل وقتی ما خودمون رو مقایسه میکنیم با دنیا، میبینیم که ما فرصت لازم برای رویارویی با این جمعیت رو نداریم و باید اقدام جدیتر بکنیم. در بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مدت زمانی که لازم بود تا جمعیت 10% فرانسه به 20% تبدیل بشه، چیز حدود 120 سال فرصت داشتن. کشور سوئد 90 سال فرصت داشت. کشور ایران کمتر از 20 سال فرصت داره. و ما آمادگی لازم رو برای رویارویی با این جمعیت در راه نداریم. الان وضعیت سالمندی ما خیلی خوبه. هم نسبت به سالمندان گذشته وضعیت خوبی دارن، هم نسبت به سالمندان آینده. اما اگر امروز نجنبیم، فردا مطمئنن دیر خواهد بود و این جمعیت در راه رو مدیریتش بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. قطعا وزارت بهداشت تو ارتقاء سلامت اقدامات بسیار خوبی در گذشته انجام داده. شما امید زندگی 78 سال عدد بسیار خوبیه. افراد در بدو تولد 78 سال امید به زندگی دارن. و ما میبینیم که وضعیت خوبی در دنیا در این حوزه داریم. اما امید به زندگی سالم که مهمتر هست، اون باید به اون توجه داشته باشیم. ما سازمان ها و دستگاه هایی که تو این حوزه هستن قطعا بر اساس اون رسالت هایی که دارن باید فعالیت بکنن. وزارت بهداشت و حوزه سلامت جسمی و روانی باید ورود پیدا بکنه. وزارت رفاه در حوزه سلامت اجتماعی، شهرداری ها بر اساس اون تکالیفی که تو سند براشون آورده شده، وزارت ارشاد و تمام دستگاه هایی که بالاخره تو این حوزه هستن بر اساس اون رسالت اصلیشون باید فعالیت هاشون رو تعریف بکنن.
کاهش رشد جمعیت به زیر 1% نشان می دهد که ایران در آستانه سالمندی زودرس قرار دارد. برای اینکه میزان سالمندی را کاهش دهیم، باید جمعیت زیر 15 سال و میزان موالید افزایش پیدا کند. اما متاسفانه در 5 سال اخیر کاهش موالید در کشور وجود داشته است و رشد جمعیت به سمت پایین تر حرکت کرده است.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
عصر بهاریتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه بعدی رو بشنوید، عین القلم.
بیقرار بیقرار میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شقی از نو زاده میشم.
درنگ کن گوش به راه بسپار.
آیا می شنوی
زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین.
آیا می شنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
مالکا، هرگز نفس خود را برای محاربه با خدا رویاروی مساز، زیرا تو تاب انتقام او را نداری و از عفو و رحمت او بی نیاز نیستی و از هر عفوی که کرده ای هرگز نادم نباش و به هر کیفری که داده ای هرگز مباهات مکن، و مادامی که راهی برای گریز داشته باشی به غضب و پرخاش نشتاب. و هرگز مگو من به مقام فرماندهی نصب شدم، فرمان میدهم و باید اطاعت شوم، زیرا این تلقین نابکارانه وارد کردن فساد در قلب است و عامل سستی و تزلزل در دین و نزدیک شدن به دگرگونی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، بنده امین ناجی هستم با برنامه عین و القلم در حول محور عهدنامه مالک اشتر از مجموعه نامه های امیر مؤمنان در کتاب شریف نهج البلاغه خدمت شما هستیم. محور سخن هم کلام امیر مؤمنان خطاب به مالک اشتر هست، پیمان نامه‌ای که موجب اعلام یک ارتباط و پیمان دو سویه بین حاکمان و مردم رو داراست. تعیین چگونگی ارتباط حاکمان با مردم و خطاب امیر مؤمنان به حاکمان، خصوصا حاکمان مناطق بزرگی مانند مصر که به عنوان یک الگو در این کتاب شریف مد نظر قرار گرفته است. امام در فراز پنجم میاد موقعیت خطا پوشی و گذشت از خطا رو، اما این که آمدانه باشد یا سهوی باشد رو مطرح میکنه. یک عبارت بسیار دقیقی رو امام مطرح میکنه، با تأکیدم مطرح میکنه که چی؟ لا تندمن علی عفوٍ. دقت میکنی؟ به هیچ وجه از بخشیدن پشیمان نشو. عجب خطاب دقیق و شدیدی. خب این در مجموعه رفتارهای ما انسان‌ها نسبت به یکدیگر میتونه به خوبی یک الگو باشه. اگر دقت کردید امام در فراز پیشین، فراز چهارم، یه مبنا رو مطرح کردن. مبناشون هم این بود که چی؟ همونطوری که خدا عفو و بخششش رو نصیب تو کرده و دوست داری نصیبت بشود، تو هم این کار رو انجام بده. اعتهم من عفوک و صفحک، این اعطا رو داشته باش، همونطوری که دوست داری خدا با تو این کار رو کنه. حالا به خاطر اینکه دچار خطای بیشتر نشوی و پیشگیری از خطای حاکمان رو در جلوگیری از بخشش امام مطرح کنه، یه روشی رو مطرح میکنه. امام چه میفرماد؟ روششون اینه که میفرماین شمای حاکم به هیچ وجه از بخشیدن پشیمان نشو. روش رو کاملا مشخص میکنن. نکته دیگر، از کیفر کردنم خوشحال نشو. بازم با تأکید امام میفرماین لا تبجحن بعقوبتن. امام میفرماین که از عقوبت کردن، از مکافات کردن رعیت اصلا خوشحال نشو. خب این گام دوم، روش دوم، داره امام روش ها رو مطرح میکنه. سومین روشی که امام داره مطرح میکنن، هرچی به ذهنت رسید به فوریت اجراش نکن. فرمایش امام و مکتوب امام مکتوب دقیقیه. ببینید میفرماید لا تسرعن الا بادرتن. بادره اون چیزی که به ذهن خطور میکنه، یک بار به ذهن میرسه و قابل رؤیت میشه، متبادر به ذهن میشود. با ریشه بدر، هلال ماه، اون ماه کاملا قابل رؤیت، از یک ریشن اینها. دقت کنید امام باز با تأکید میفرمایند که به هیچ وجه تعجیل نکن. اون چی که به ذهنت رسیده که به شدت و حدت رفتار کنی و عقوبت کنی، به هیچ وجه عقوبت این کار رو به سرعت انجام نده. چرا؟ چون وجدت منها مندوحه، اون چرا که راه گوری زدش وجود داره، میتونی یه جور دیگه موضوع رو جمع و کمش کنی، با فراغ بال با اون برخورد کنی، با عفو و بخشش باش برخورد کنی، سریع اقدام نکن. این یک عبارت. یک ویژگی دیگه که امام در روش چهارم دارن مطرح میکنن، خیلی روش نکته زیباییست. ما خیلی عادت کردیم میگم المأمور و معذور. من مأمورم که این کار رو بکنم. درسته در نظام اجرایی ما باید سلسله حاکمیتی و فرمان روایی رو رعایت کنیم، اما این سلسله حاکمیتی معناش این نیست که اندیشه ورزی و مسیر صحیح رو ما حذف کنیم، اون اشعار محبت و لطف و رحمت رو بزداییم. امام به خوبی میفرماین که به هیچ وجه نگو که من فرمان یافتم، من دستور گرفتم، به من دستور داده شده و من هم چیم؟ خودمم دستور دهندم. اینی مؤمرون، به من دستور داده شده، آمرون، خودمم چیکار میکنم؟ دستور میدم. فاطاع، پس باید اطاعت بشه و این دستور اجرا بشه. اگه این کار رو کردی و با این مبنا وارد این موضوع شدی که حالا چون من دستور دهندم، چون من دستور گرفتم، اگه وارد این فضا شدی، این موجب چه میشه؟ موجب این میشه که ادقالون فلفل قلب، این موجب این میشه که شما از یک دل سیاهی، دل دقلی برخوردار بشی. پس برای این که از دقلکاری و ادقال و سیاه دلی و سیاه رویی جدا بشی، به هیچ وجه این کار رو نکن و وارد این فضا نشو. این موجب این میشه که چی؟ دین هم ناتوان بشه. یعنی پس محور اندیشه ورزی یک مبنای کار امام علیه السلام هست. خب ما اگر که با همون عبارت که من المأمور و معذور یا اینی مؤمرون آمرون وارد بشیم، من حکتون لدین خواهیم بود و موجب ضعف دین خواهیم شد و فرسود ساختن دین رو خواهیم داشت. حالا نکته بعدی و تقرب من القیر. این تقرب من القیر رو بهش دقت کنید. قیر یعنی آنچه که موجب دگرگونی میشه، موجب تغییر و تحول میشه، نعمتها رو به نقمت تبدیل میکنه. خب اگر ما بخوایم در جمع‌بندی سخن قرار بگیریم، به این سمت خواهیم رفت که امام علیه السلام فرمان روایان رو دستور به عفو میدهند، از گذشت و بخشش به هیچ وجه پشیمان نشوند، از عقوبت خوشحال نشوند و به سرعت در مورد مکافات ها اقدام نکنند و از سوی دیگر با این عبارت هم روبرو نکنند خودشون رو و مواجه نشن که به من دستور داده شده، من هم دستور می دهم. اگر با این محور وارد شوند، چون اندیشه ورزی رو کنار می گذارد، سه تا نتیجه ادغال در قلب، منحک نسبت به دین و تقرب من الغیر رو به دنبال خواهد داشت. انشاءالله که لحظه لحظه زندگی من سرشار از رحمت و معرفت علوی باشه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.